والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على فاطمة وبعديها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وجعلنا من شيعتها. خدای متعال رو بسیار شکرگزارم که مجددن توفیق یافتم در این شهر ایمانی در کنار دوستان مؤمن خودم، دوستان طلاب روحانی حاضر بشن و مباحثی رو پیرامون بیانیه روزان عرض کنم. نمیدونم به قول ما طلبه ها آقای بلندگوی درستش کنید، اول من دخل مقدر بکنم یا نه ضرورتی شاید داشته باشه یا نداشته باشه که شاید اینجا انتقاداتی مطرح بشه. آقا شما حرف آقا رو قبول ندارید؟ چون آقا معظم رهبری فرمودن امسال تو پیام نوروزی خودش باید چی باشیم؟ همدل و همدلی دولت و ملت. با این توضیحاتی که خود مقام معظم رهبری مطرح فرمودند شاید مسئله روشن باشه، اما در این حال برای اینکه باز مسئله روشن‌تر بشه اجازه بدید من همون ابتداعا تیمونن و تبرکن فرمایشی رو از مقام معظم رهبری مال همین نوروز روز اولش، اول فروردین در مشهد مقدس یه بار دیگه مرور بکنیم، بعدش هم برسیم ببینیم اینا چی توشه، نکاتی که توش هست و مطرح بکنیم. مقام معظم رهبری اگر خاطرتون باشه فرمودن قبل از اینکه اصلا به بحث همدلیتون سخنرانی خودش بفرمان، فرمودن نظام اسلامی 4 تا پایه داره، صلات و زکات و اینا رو مطرح کردن، یکیش هم امر معروف بود. یادتونه فرمودن ما معروف همون اقامه نظام اسلامی است. اگه یادتون باشه دکاتی مطرح شد، بعد در ذهنش به این بحث پرداختن که مراد من از همدلی چیست. میدارم دقت بکنیم آیا همدلی به معنای انتقاد نکردن است، انتقاد کردن است؟ بخونم براتون این فرماشات آقا رو میخونم. اینها 4 پایه اصلی برای نظام سازی است که از هر کدام از اینها شاخه های منشعب میشود. نظام اسلامی متکی است به اقامه صلات، ایتاء زکات، امر معروف و نهی از منکر. یعنی امر معروف رو چقدر زیبا تعریف میکنه آقا، یعنی انسجام و انتباط اجتماعی و قلبی میان آحاد مردم در نظام اسلام. نمیدونم بلندگو اذیتتون نمیکنه که. خب من همینجا در اول سخنان امروز خودم، این مال روز اول فروردین، همین یک ماه نمیگذره، من همینجا در اول سخنان امروز خودم از این بحث میخواهم نتیجه بگیرم برای آنچه به عنوان شعار سال در صحبت نیمه شب دیشب به مردم عزیز عرض کردم. در جامعه ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه اجتماعی از همه ما انسجام را، همافزایی را، به یکدیگر کمک کردن را می‌خواهد. دولت‌ها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند، حتی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند هم باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند. این حرف عقلی و لب معنای انسجام اجتماعی و ملی در کشور اسلامی ماست. همه باید به عنوان یک واحد با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است اتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک کنند، مخصوصا در آن مواردی که کشور با مسائل مهم و چالش‌های مهمی روبروست که در این زمینه عرایضی خواهم کرد. امروز وظیفه همه آهاد ملت این است. من اینجا رو تختی نکردم، همه رو پشت سرم فرماش خود آقای دارم میخونم. امروز وظیفه همه آهاد ملت این است که از مسئولین کشور حمایت کنند و به مسئولین دولتی کمک کنند. این مخصوص این دولت نیست، مربوط به همه دولت هاست. دولت هایی هم که بعداً سر کار می آیند همه خصوصیت را دارند. اولا به خاطر اینکه همه دولت ها دغدغه اصلی و اساسیشان حل مشکلات مردم است. البته ممکن است توانایی‌های مختلفی داشته باشن، خیلی جالبه، یه دولت کمتر یه دولت بیشتر، اما هدف در همه این دولت‌ها عبارت است از این که در دوره مسئولیت خود در حد توان خودشان بتوانن مشکلات کشور رو حل کنن. هر دولتی که دوستان یه وقتایی صحبت میشد مشروعیت یک حکومت به چیه؟ به رأی مردمه، به رأی مردم نیست، نظر آقا چیه؟ به این جمله دقت کنید، جو آقا اینجا نظر خودش داره میگه. هر دولتی که در چارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آهاد رأی دهندگان به این رئیس جمهور یا آن رئیس جمهور رأی دادن. میخواد با 250,000 تومان اومده باشه با تفاوتی یا با چند میلیون اومده باشه. تعداد این، دقت کنید، تعداد کاهش و افزایش آرا به محبوبیت ارتباط پیدا میکند اما به مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. دوستانی که اهل توی زمینه دنبال این بحث بودن برای من خیلی جالب بود، بالاخره نظر آقا در این مورد چیه، ملاک مشروعیت این حکومت چیه، ببینید چی میفرمون. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریت مردم بر طبق چارچوب قانون اساسی انتخاب شد، این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا اونجایی که میتوانند به او کمک کنند. البته حقوق دو جانبه ای برقرار است، البته هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، دولت های قبلی هم هر کدام انتقاد کنندگانی داشتند. تا اینجای قضیه هیچ اشکالی ندارد. کسانی هستند که این روش را قبول ندارند، این رفتار را قبول ندارند، این حرف را قبول ندارند، این سیاست را قبول ندارند، اینها منتقدند و انتقاد میکنند، مانعی ندارد. آقا ببینید، همدلی فرموده من این جرم قطع نکردم، بلا فاصله زیر همین جایی که میفرماد باید حمایت کرد انتقاد ببینید، اما انتقادها باید در چارچوب منطقی باشه. خود من دم به دولت‌های گوناگون انتقادهایی داشتم، این انتقادها را همواره هم تذکر دادم. در هیچ موردی از آن چه به نظر من عیب بوده و جای انتقاد بوده است از تذکر خودداری نکردم، منتها این تذکرات را در وضع مناسب و در موقعیت مناسب و با شکل مناسب دادیم، یا پیغام دادیم، یا حضوری گفتیم، یا اصرار کردیم. تذکر دادن هیچ اشکالی ندارد، اما این تذکر بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی که مسئولان و مشغول کارن سلب نکند. تذکر دادن باید جوری باشد که موجب بی‌اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد، روش‌های خشم‌آلود وجود نداشته باشد، همه با برادری اسلامی مسئله ارتباط میان دولت و ملت نگاه کنند و با همشیده رفتار کنند. البته این طرفی نیست، من هم به مردم این توصیه را عرض میکنم که با دولت بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سخن گفت، هم به مسئولان کشور در سبب این را تأکید میکنم که آنها هم باید با منتقدین خود و با کسانی که از آنها انتقاد میکنن رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر نکنن، به آنها اهانت نکنن. تحقیر مخالفان از سوی مسئولان خلاف تدبیر و خلاف حکمت است. من مردم عزیزمان را، دقت کنید، مردم عزیزمان را به بی‌تفاوتی دعوت نمی‌کنم، به نظارت نکردن دعوت نمی‌کنم، آنها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت می‌کنم، اما اصرار می‌کنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسئولین و نه از سوی مسئولین نسبت به منتقدین تخریبی نباید باشد، نه تحقیر باشد نه اهانت باشد. ممکن است در یک قضیه یک عده دغدغه داشته باشند، دغدغه داشتن جرم نیست، دلواپس بودن جرم. من برام خیلی جالب بود، من خودم میگم نفهمی خودم، چه استوری بود آقا واژه دلواپس رو اینجا بیاره و چه بدی داشت؟ دلواپس بودن جرم نیست. می توانند کسانی حقیقتا نسبت به یک مسئله مهم و حساس کشور احساس دلواپسی و دغدغه‌مندی کنند، هیچ مانعی ندارد، اما این به معنای متهم کردن نباشد، به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از آن طرف هم دولت و طرفداران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی می کنند بایستی اهانتی نکنند. من این را سریعا به ملت عزیزمان عرض می کنم. خب پس معنای همدلی به معنای انتقاد نکردن ولی نیست. من بیش از این از فرمایش آقا براتون نمیدونم. هفته قبل خب باز دوستان سخنرانی‌هایی داشتن نسبت به همین بیانیه، میگه همیشه شما میخواد جلوتر از آقا حرکت کنید. اون چه بحثشه؟ بذار آقا حرفاشو بزنه بعدن شو. من باز تیمونم و تبرکر یه عبارت دیگه از آقا براتون بخونم. اینجور نیست که شما باید منتظر بمانید ببینید که رهبری در باره فلان شخص یا فلان حرکت یا فلان عمل یا فلان سیاست چه موضعی اتخاذ می کند که بر اساسان شما هم موضع گیری کنید. نه، این کارها را گفت خواهد کرد. راست میگه، رهبری ممکنه بعضی نسبت با رعایت برخی از مساله ممکنه بعضی از فرمایشات شد. آقا خودش میگه رهبری وظایفی دارد، شما هم وظایفی دارید. به صحنه نگاه کنید، تصمیم گیری کنید، منتها معیار عبارت باشد از تقوا. برای خدا فقط حرف بزنید. خب بگذارید، من این جلسه اومدم یه بحثی رو میخوام مطرح بکنم نسبت به توافق نامه. نه اسمشو نمیذاریم فعلا، بعدا با هم اسمشو پیدا بکنیم. فعلا میگیم بیانیه لوزان سوئیس، درست شد؟ این بیانیه طبق این فونت که من گرفتم دو صفحه است. این آش خانم خونده، خانمی که مگیرینی، درست شد؟ خانم مگیرینی کیه؟ ایشون به جای اون آش خانم قبل از خودش اومد، به جای خانم اشتون اومد، نماینده عالی اتحادیه اروپا. من بدون هیچ مکسی وارد این بیانیه میشم چون خیلی حرف داره. فعلا میگیم بیانیه، بیانیه که 8 روز مذاکره نمیخواد. اصلا شما خودتون اهل بقیه یه بیانیه 2 ساعت 3 ساعت. آخرین جلسه شم آقای ظریف تو کمیسیون اومده بود گفته بود که آخرین روز فقط 9 ساعت من با جان کری تنها جلسه داشتم. حالا برای بیانیه اینقدر مثلا چیزی، حالا میخونم براتون. بسم اللهش که این خاج خانم کنده، من براتون بخونم. وی ما، شما کی هستید؟ میگه دیو های رپرزنتیتیو نم ما، ما عبارت هست از من که نماینده عالی ایو هستم اتحادیه اروپا و فارین مینستر آف ده جمهوری اسلامی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای ظریف و وزرای 5 کشور. میگه این ایام نشستیم به یک تصمیم رسیدیم. فقط یه جمله رو اینجا برای اینکه شما دقت بکنید، اسم این توافقنامه ای که بعداً من جزئیاتش هم میخوام بیان با این یکی که توافقنامه ژنو، خوب دقت کنید، یه بگاه بحث تخصصی داشته باشه، با این در اسم گذاری یه فرقی داره. من امروز فقط این دوتا رو میخوام بگم. اینا رفتن دو تا توافق کردن، حالا این اسمش رو توافق نذاشتن، بعد میگم اسمش چی باید بذاریم، کاری نداریم، حالا فعلا کاری نداریم. یه بیانیه و یه توافق دیگه، توافق ژنو. من با این دو تا فقط کار داریم، مستند حرف بزنیم. این یکی اسمش از جوینت پلن آف اکشن. جوینت پلن یعنی جوینت یعنی مشترک، پلن هم یعنی برنامه، اکشن هم یعنی عمل، برنامه مشترک برای عمل. این یه چیزی اضافه شده، این لازم این مخفف شده بزن JPOA. این ماله 3 آذر 92. اما این یه چیزی قراره بعدم جزئیاتش هم بیاد، یه 3 هم بعد از J اضافه شده، شده Joint Comprehensive Plan of Action، یعنی یک برنامه جامع مشترک برای عمل. فقط این اسم یه جو مخفف دیدید شده JCPOA، درست شد؟ خب حالا چی شده؟ اینه که آقا میگه ما نشستیم، آش خانمه میگه اینو خونده، میگه نشستیم و بعد میگه بیسیز، از اینجا شروع میشه محتواش چیه؟ ببینید
چی میگه؟ تو همون مقدمه میگه که این بیانیه مبنا و چارچوبی برای متن نهایی است. بخونم: This is a crucial decision. این یک تصمیم سرنوشت سازیه. اینی که هفته قبل شب جمعه خوندم من اینو دارم میگم. چیکار میکنه؟ لینگ ارائه میده، میسازه چه چیزی را؟ The aggregate basis for the final text. Final text که این قرار نوشته بشه تکست نهایی، متن نهایی رو. الان 23 ماهی که تا تیر ما دیگه، این شده چی؟ بیس برای اون متن نهایی. اولا وقتی میگیم بیس یعنی چارچوبه، پس معنیش اینه بعدن حق تخطی از این چارچوبه که الان من محتواش من مطرح میکنم، حق تخطی از اینا رو ندارید. این یه چارچوبه معین کردی شده مبنا. این مبنا، حالا توجه کنید، این چجوری میشه بیانیه؟ تازه قبلش هم میگه ده اگرید. اگری یعنی چی؟ اگر گفتیم توافق شده. ده اگرید بیسیس فور ده فاینال تکس. حواسه جمعه؟ پس اولا این چیزهایی که الان توش اومده من براتون خواهم خوند، این شده مبنا و چارچوب برای اینکه دو سه ماه دیگه میخوام بشینن جزئیات رو در درونه. مثل که شما ببینید این خونه رو میخوام بسازی، اول این دیواراشو زدیم دیگه، اتاقا رو باید در درون همین محدود جای بدیم. خب این محدودها کجاست؟ دقت کن، 8 فایل میشه باز کرد نسبت به همین تکه محتواش. خیلی مهمه دقت کنید. یک، من اومدم محتوایی اومدم اینجا، خب اومده دیگه، دقت کنید با من باشید. من اینجا بر اساسی میخونم، شما اینجا رو دقت کنید. من یه مقایسه ای انجام دادم ببینید چی شده چی نشده. خوب دقت کنید. یک، نسبت به اولین فایلی که باز کردیم نتنزه. من دارم خیلی تخصصی دقت کنید بعد ببینیم تو این چی شده. تو نتنز در دولت سابق خب مرکز غنی‌سازی بوده. دوستان میبینن یا نمیبینن؟ میبینید. در توافق نامه ژنو، خیلی جالبه دقت کنید، در توافق نامه ژنو هم مرکز غنی‌سازیه. توافق نامه ژنو مال کیه؟ بازم مال همین دولت 3 آذر 92. در بیانیه لوزان هم یه قیدی اضافه شده. چی نوشتن اینجا؟ تنها مرکز غنی‌سازی است. من قبلش باز اشتباهی انجام دادم، یک کلمه از آقا رو ذهنم بود بخونم. تو همون اول فروردین آقا فرمود یک مطلب راجع به مسائل هسته‌ای عرض بکنیم. تو این چارچوبی که آقا داخل مطرح کرده داخل ذهنتون بیاد بعد پیش بریم. البته نکات دیگری هم وجود دارد که نمیخواهم بیش از این در این زمینه بحث رو ادامه بدهم. چند جمله در باب مسائل هسته‌ای. اولا در زمینه مسائل هسته‌ای، من تمام کردم حرفم اینجاست. اولا در زمینه مسائل هسته‌ای، دشمنان ما که طرف مقابل ملت ایران قرار دارن که عمدهم آمریکاست، اینها دارن با تدبیر و سیاست گذاری حرکت میکنن. خیلی زیبا طراحی کردن. گوش بدید، حالا اینو داشته باشید. خب پس اولین نکته این است که مرکز غنی‌سازی بود در دولت سابق، در توافقنامه ژنو بازم مرکز غنی‌سازیه، در لوزان یه قیدی خورده. ببینید لحظه به لحظه ما داریم عقب‌تر میام. شده تنها مرکز غنی‌سازی کجا داره؟ کجا داره؟ من میخونم براتون: And there will be no other enrichment facility than Natanz. معنا کنم بله؟ هیچ مرکز غیر از نتنز به عنوان مرکز ویل بی نات وجود نخواهد داشت. چه چیزی؟ آدر اینریچمنت فسیلیتی در نتنز. غیر از نتنز هیچ مرکز غنی‌سازی دیگه در ایران نخواهد شد. خب دو، چند تا سانتریفیوژ داشتید در دولت قبل؟ باونده باشید قبل از این وقت باونده ما دو تا سالون رو تعبیه کردیم در نتنز، سالون A و سالون B. خوب گوش بدید، اینا رو که دارم میگم حرفای آقایون ما نیست. آخرین من پیشنهاد میدم شما رو به کی قسم بدم یه خورده بیشتر مطالعه بکنید. ببینم من آوردم زالن آوردم گزارش آقای آمانو خیلی جالبه، اصلا میخواد سواد هستیتون بالا بره. من اینکه یکی یک سال هم اینطور میرفتم باز اینو نگاه کردم چقدر جالبه. گزارش اول اسفند آمانو رو در باب وضعیت هستی ایران ببینید، خیلی زیباست. چون اینا هم حساسن، نکنه کم و زیاد داشته باشیم. من آمانو رو دقیق دارم از فرمایشات اینا دارم مطرح میکنم. با بنده باشیم. ما چند تا در سایت نتنز تعبیه شده برای چه چیزی؟ ما برای تولید 1000 مگاواتی بوشهر 30 تن سالانه لازم داریم، بین سالانه تو 5 درصد. این 30 تن با نسل یک بخواهم تولید کنیم 54,000 تا سانتریفیوژ لازم داریم. در نتنز ما 2 تا سالن داریم، سالن A و سالن B. سالن A 25,000 تا ظرفیت داره برای نصب سانتریفیوژ. حالا این چی شده؟ 2 2 2. در دولت قبل 15,420 سانتریفیوژ نسل یک نصب شد، 1008 سانتریفیوژ نسل دو. فرایند نصب هم ادامه داشت. توی توافق نامه ژنو چیکار کردن؟ دشمن با تدبیر پیش میاد. 15,420 تا توش بود، 4,008 بود. اولین کاری که انجام داد چی؟ خود دیگه بسته. فرایند نصب چی؟ در اینجا متوقف شد. خب تو بیانیه لوزان چی شده؟ با اون 15,420 و 1,008 رو باید تبدیل کنید به چند تا؟ در توافقنامه ژنو استوب داره، در لوزان باز اومدیم عقب‌تر، گام بعدی عقب‌تر اومدیم. من مقایسه‌ای دارم، اصلا کار به کار کسی هم نداشته باشید. یعنی ببینید دشمن با چه سیاستی پیش میاد. یک دفعه گفت همه نسل دو ها برچینید، نسل یکم 5060 از 15,420 که داشتید. 3. در دولت قبل از اون 15,420 8,000 خوردی سانتریفیوژ غنی میکرده، مواد غنی شده هم ذخیره میشد. ما ذخایرمون رسیده بود در 5% به 8 تن خوردی. تو توافقنامه ژنو دشمن چیکار کرده؟ گفته 8,000 خوردی سانتریفیوژ غنی سازی بکنه، اما 1 گرم خروجی هم داده داشته باشید. هرچه خروجی داره باید نابود کنید، اکسید کنید، هم داده نگه داشته باشید. به اون 8400 خوردی که داشتید 1 گرم، برای همین از 3 آذر پارسال تا الان 1 گرم برای اون 8400 خوردی اضافه نشد. در اینجا چی گفته؟ گفته 5060 سانتریفیوژ در بیانیه لوزان، گفت 5060 سانتریفیوژ به مدت 10 سال همین مقدار غنی سازی بکنه، هیچ خروجی هم نباید داشته باشه، همه رو هم باید اکسید کنید. گام به گام دشمن را ببینید. 3 4 تو نتنز باز دقت کنید، غنی سازی اون 8000 خوردی با نسل 1 بوده و قرار بود نسل 2 رو اندازی بشه. نسل 2 3-4 برابر نسل 1 کار میکنه. در توافق نامه ژنو چیکار کردن؟ گفتن آقا اون 8000 خوردی شما که با نسل 1 اشکال نداره غنی سازی بکنه، البته خروجی دیگه نخواهد داشت، اما حق به کار گیری 1 دونه از نسل 2 را ندارید. تو بیانیه لوزان چیکار کردن؟ گفتن غنی سازی 5060 هم فقط با نسل 1 باید باشه، نسل 2 هم نباید داشته باشه. آخریش در دولت سابق در نتنز ما غنی‌سازی 3.5 تا 5% هم داشتیم، غنی‌سازی 20% هم داشتیم. 20% ما چقدر بود؟ 440 بر اساس این گزارش آژانس 447.8 کیلو. تقریبا من نمی‌خوام دقیق بگم، تقریبا ما 10-15 کیلو بالا پایین، تقریبا نصفش رو در فردو انجام دادیم، نصفش رو در نتنز. برای همین تو نتنز هم 3.5 تا 5% غنی سازی میشد در دولت سابق، هم 20% میشد. تو توافق نامه ژنو چیکار کردن؟ گفتن چیکار کردن؟ اولین کار گفتن بالاتر از 5% غنی سازی 20% و اصلا 7% و 12% و 20% ممنوع. تو توافق نامه تو بیانیه لوزان چی میگن؟ بله گفتن غنی سازی، ما گفتیم بالاتر از 5% تو این حداقل 5% داشته باشید. اومدن رسیدن به چی؟ سه با دشمن چقدر با تدبیر داره پیش میاد، لحظه به لحظه سمت اصلی داره از دست ما میگیره. در توافقنامه ژنو یه جا هرچی میایی من رفتر دارم یه جلو، هرچی میایی من رفتر دارم یه جلو. خب بریم به سراغ فوردو. فایل بعدی فوردو چی بوده؟ فوردو در دولت سابق مرکز غنی‌سازی بوده، به همراهی که خروجی داشته ذخیره‌سازی مواد هم انجام شده. من در اوتا نتنز باز چیزهای دیگه بود که اینجا بخونم، همون محدودیت هایی که بود 560 و اینا تصویر داره 367 کجاست؟ ببینید داره ایران's enrichment capacity در سه چیز که باید محدودیت بشه: capacity، enrichment level and stockpile، ذخایرتون، سطح غنی‌سازیتون و ظرفیت غنی‌سازیتون تو نتنز باید محدود بشه که محدودیت ها رو گفتن. اما تو فوردو در دولت سابق مرکز غنی‌سازی بود، در توافقنامه ژنو هم مرکز غنی‌سازی بود، اما فرقش در چیه؟ قبلا خروجی داشت، اینجا دیگه خروجی نداره، باید اکسید کنید. تو بیانیه لوزان اومدم جلوتر چی گفتم؟ گفتم دیگه اصلا فوردو مرکز غنی‌سازی نباید باشه. میخونم براتون. پس چه مرکزی بشه؟ بابا بچه ها تو نمیبرید برای فیزیک از دانشگاه برید اونجا درس بخونن تجربه میشه اصلا. ما برای فیزیک لازم داشتیم چه مت بکنیم زیر کوه 80 تا 120 متری؟ متاسفانه وزارت خارجه ما خوب نمیاد آجا، نمیاد وسط، نمیدونم چرا. نوشته هیچ مرکز هسته‌ای تعطیل نشد. آخه چرا اینجوری حرف میزنید؟ بله مرکز هسته‌ای تعطیل نشد، اما مرکز چی تعطیل شد؟ گفتیم غنی‌سازی تعطیل شد. اینو دیگه نمی‌نویسن. هیچ مرکز هسته‌ای تعطیل نشد، میاد گزارش میدن هیچ مرکز هسته‌ای تعطیل نشد. چرا اینجوری حرف میزنید؟ تبدیل شده به چه چیزی؟ میخونم: فوردو will be converted، converted یعنی تغییر پیدا کردن، فرام، این همین بیانیه است و حالا اینا قرار شد بشن بیس، محدودیتی های اینا است و اینا رو که دارم میکنم قرار بیس بشه برای چه چیزی؟ جزئیاتی که قرار نوشته بشه بر اساس اینا است. این بیانیه میشه فوردو will be converted from an enrichment site، تغییر پیدا میکنه از یک سایت غنی‌سازی این تو به چی؟ به چی؟ نوکلیر فیزیکس اند تکنولوژی سنتر، به یک مرکز هسته‌ای. حالا میگم یعنی چی اون وقت؟ غنی‌سازی نه، فرق بذارم این دوتا، هسته‌ای فیزیک و مسائل تکنولوژی و فناوری دانشجو من یاد میگیرم مگه بده؟ خیلیش میبینید. دو، در دولت سابق 2700 اصلا فوردو چقدر ظرفیت داره؟ 2976 سانتریفیوژ ظرفیت داره. در دولت سابق 2710 سانتریفیوژ نصب شده بود و در حال ادامه نصب تا تکمیل ظرفیت بودن. خب در توافقنامه ژنو دشمن چیکار کرده؟ گفت متوقف شد. 2710 سانتریفیوژ هست، بقیه ممنون، دیگه هم ندوید تکمیلش کنید. در لوزان چیکار کرده؟ اگه گفتید 2710 تا رسونده به 1044 1000 تا. ببینید آقا فرمود دشمن با چی داره حرکت میکنه؟ با سیاست. خیلی اهل تدبیره. ما هر مذاکره که میکنه میاییم عقب طرف. سه، در دولت سابق از این 2710 تا 4 آبشار غنی‌سازی میکرده، گازدهی میشد، غنی‌سازی میکرد، خروجی هم داشت. تصمیم بر افزایش گازدهی برای تکمیل ظرفیت بود. در توافقنامه ژنو چی از ما تعهد گرفتن؟ گفتن 4 آبشار که غنی‌سازی میکنه دیگه حق ندارید به سمت جای دیگه، ولی چیکار کنید؟ گازدهی کنید. اینا رو من چون هزار بار تو همین شهر خوندم دیگه از رو براتون نخونم، هست دیگه میدونید. اینجا چیکار کردن؟ چی گفتن ها؟ چرا آبشار غنی سازی میگه الان چیکار باید بکنن؟ مثلا غنی سازی به صورت کامل ممنون. 4 در فردو در دولت سابق غنی‌سازی 5% و 20% انجام شد. در تعاقدنامه شرف چیا از ما گرفتن؟ پله پله رو گوش بدید. گفتن بالاتر از 5% ممنوع. در بیانیه لوزان غنی‌سازی ممنوع، دیگه درصد مرصد به رخ ما نکش. 5 در دولت سابق ذخیره مواد غنی شده 5 و 20% انجام می شده. ببینید ما وقتی که تولید می کنه کجا ذخیره می کنیم؟ یکی از جایی که ذخیره می کردیم در خود فردو بود. در توافقنامه هم 20% و هم 5% ذخیره می کردیم. در توافقنامه شده به ما چی گفتن؟ گفتن غنی سازی بکنه اما اصلا خروجی نباید داشته باشه، به اکسید کنید دیگه ذخیره سازی نمیخواد کنه. درست شد؟ در بیانیه لوزان ما فعلا میگیم بیانیه که قرار چارچوب بشه بیانیه بودن، حالا چی گفتن؟ گفتن حق ندارید 1 گرم اصلا از این به بعد اورانیوم پلوتونیوم اصلا اونجا پیدا بشه. میخونم There will not be any fissile material at Fordo. ماده شکاف پذیر در فردو will not be. حواستون جمعه؟ حواستون جمعه؟ جمله آقا چقدر حکیمان است، دشمن چقدر پله پله داره منافع رو از دست ما میگیره. هیاهو هم لازم نیست، هر کس هم حرف داره. من ازاج رو گفتم بیاد آقا اینو باز کنیم بخونیم. من حرف از فکشید امریکایی ها نمیگم. بریم بعدی، فایل بعدی. عراق خیلی جالب، عراق فوق‌العاده برای کشور ما مهمه، فوق‌العاده. من قدنامه‌های شورای امنیت که نمه تحریم کرد مال آمریکا، مال اتحادیه اروپا، یکی از چیزایی که فوق‌العاده میگفتن باید برچینید عراق بود. یادتون باشه عراق 4 تا ویژگی داره. اولا آقای عراقچی میگه 5-6 کشور دنیا به این تکنولوژی دست پیدا کردن که میتونن راکتوری تولید کنن که با آب سنگین کار میکنه. خروجی این راکتور آب سنگین که بچه های ما به حمدالله بهش دست پیدا کرده و اونا از کده به خدا قسم نمیدونم مطالعه کردیم، از حدود 7-8 سال پیش که اینا رفته به سراغشات، بیشتر رفته به سراغ تأسیسش، از اون وقت حالا گیر دادن تعلیم کرده. اینو باید برچینید. آخرش هم موفق شدن. حالا میگم بله بله 4 تا ویژگی داره، یادتون باشه راکتور عراقی. 1 خروجی شکش پلوتونیومه. چون من دیدم یکی از نهادهای مجلس هم متأسفانه این اشتباه رو اینا انجام میندازن، میگه آقا چرا ناراحتی دارن برمیچینن، ما پلوتونیوم نمیخوایم. چرا پلوتونیوم نمیخوایم؟ چون آقا فرموده ساخت بمب اتمی چیه حرامه، ما بمب نمیخوایم. من برای داشتم خدا شده خیلی ناراحت شدم. گفتم تو یک بار اینا رو مطالعه کردی داری حرف میزنی، آدم واقعا قصهش میگیره. چی گفته پلوتونیوم فقط فایدهش ساخت بمبه؟ الان ژاپن 30 تن پلوتونیوم داره و میگه بمب بسازه. پلوتونیوم اگه ایزوتوپش 239 باشه به درد ساختن بمب میخوره. ما پلوتونیوم میخوایم برای ببینید الان در بوشهر شما سوخت اورانیوم رو باید تزریق بکنید دیگه. بسیاری از کشورها مثل کانادا چند تا راکتور با آب سنگین داره و در برخی از کشورهای دیگه سوختش پلوتونیومه برای تولید برق. چی گفته پلوتونیوم فقط به درد ساخت بمب میخوره؟ بله شما که بمب نمیخواستید، آقا چه ناراحتید که این رفته هوا. خب پس یه خورده مطالعه بکنید، یه خورده تخصصی حرف بزنید، همینطور میاد. حالا بگذارید کار ندارید. 1 خروجیش پلوتونیومه، بسیار حیاتیه. اگر اون راکتور ما اگه اینه که داریم میبود که الان میگم چه بلایی قرار سرش توافق کردن چه بلایی سرش در بیارن، اگه این باشه سالانه 9 کیلو به اون پلوتونیوم میداد، 8-9 کیلو پلوتونیوم میداد. میگن اینو نباید ایران پلوتونیوم داشته باشه. باشه به ما میگن 1 گرم هم ندارید داشته باشه. خب باشه ژاپن 30 تن داره، ما نباید داشته باشه. حالا بنده باشه 2 فایده دومش رادیو ایزوتوپ تولید میکنه، هم پزشکی هم صنعتی. 3 برق تولید میشه، اصلا 40 مگاواتی مال برقه. 4 دانشجو رو اگه بخوایم رشته هسته‌ای خاص، نه فیزیک نه تکنولوژی، میخوایم ببریم اونجا یاد بگیرن هسته‌ای یاد بگیرن، باید سر دستگاه ببریم. آموزشی هم هست، این 4 تا یادتون باشه، باید این 4 تا رو به ما بده. خب اصرار دارین رو باید برچینید تو قدنامه، بویشه قدنامه 1929 بدترین تحریم رو علیه ما دارن. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده تأکید کرده باید اینو بردارید، اینو برچینید. حالا ببینیم چی شده. آقایون حفظ کردن، رد کردن. یک، در دولت سابق رابطه آبسنگین عراق در حال تکمیل و راه اندازی بود. تو توافقنامه شده تعهد از 28 تعهد گام اول، تعهد 12 که پیش من اینا اینو حتی اقل بکنم استوب دادن، متوقف کردن. چی گفتن؟ ایران هیچ پیشرفتی را در این تاونه ژنوه هیچ پیشرفتی را در مورد رابطه عراق ایجاد نمی کند. یعنی اولا رابطه را اندازی نمیشه، ثانیاً سوخت آبسنگین به رابطه منتقل نمیشه، ثالثاً سوخت اضافی آزمایش نمیشه، رابطه سوخت بیشتری راهن تکمیل را اندازی ممنوع شد. در اینجا چی شده گفتید؟ خبر دارید؟ گفت قلب رابطه را باید در بیارید، یا خودتون منفجر کنید و نابود کنید، یا مثل لیبی سوار کشتیش کنید بفرستید خارج. اینکه آقا میفرماد دشمن داره ما را تحقیر میکنه، خیلی جای حرفه. دشمن برنامه ریزی داره برای گرفتن تمام منافع ما. دو، راکتور ارز کردم 4 فایده داشت: پلوتونیوم، برق، آموزش و رادیوآیزوتوپ. در توافقنامه ژنو چی شده؟ اصلا تکمیل راه اندازی ممنوع. اما در اون در بیانیه لوزان الان چی؟ با قلب راکتور باید نابود بشه ان شاء الله تعالی با همکاری های بین المللی براتون یه بهترشو میسازیم، مدرنشو میسازیم. با کمال وقاحت اومده میگه خدا رو شکر کنیم که این راکتور رو دارن از دست ما میگیرن. یعنی آمریکا دلش برای ما سوخت داره. ما هم گفتیم بس برای پدر مادر عمومی فاتحه بخونیم، واقعا اینا واقعا باید چه لطفی دارن، یه مدرنشو میخوان بیارن برای همین ما رو تعلیم، چون قدیمی بود به درد نمیخورد، برای همین ما رو تعلیم کردن به خاطر اینا. چرا شما برای از دست دادن منافع باز توجیه هم میکنید؟ 3، در صورت راه اندازی اگه ما اونو در دولت قبل راه اندازی میکردیم، سوخت مصرف شده رو خودمون نگه میداشتیم به کسی چه؟ توی توافقنامه ژنو چی شد؟ اصلا تکمیل راه اندازی ممنوع. خب در لوزان چی گفتن؟ گفتن که اینو نابود کنید یا بفرستید خارج. ما یه چیز خیلی خوب، آخه مرد حسابی همکاری های بین‌المللی میگی کی کی؟ آقا چرا ننوشتید که یعنی آمریکا 6 ماه بعد میاد شروع میکنه همکاری های بین‌المللی؟ میری دنبالش میگه خب باشه ما شرایط داریم، ما رو سب کن دیگه، چه عجله داری؟ پولش اینقدره. غیر از این اتحادیه اروپا فقط این نیست که میگه اینو برات انجام میدم به شرط اینکه چی؟ یادتونه اتحادیه اروپا هم پارسا بیانیه داد به شرط اینکه هم جنس بازی هم در ایران. ما نگفتیم همکاری نمی کنیم. آخه چرا وعده عمل نقد؟ آقا دوباره فرمودن وعده نقد بدون عمل کار نسیه مبهم. حالا کار نداره. در صورت راه اندازی سوخت مصرف شده در ایران باقی میموند در دولت سابق، در توافقنامه ژنو چی شده؟ گفتن راه اندازی ممنوع، سوخت مصرف شده نداره. در اینجا چی شده؟ گفتن اگر بعد از 18 سال بعد همکاری بینون ولی نمیدونم چه میکشه، 5 سال بعد، 2 سال بعد، 20 سال بعد، نمیدونم حالا هرچی هست چون هیچی نوشته نیست. اگر راه اندازی شد تحقیر رو ببینید، حق ندارید شما سوخت مصرف شده رو داخل ایران نگه دارید. میخونم براتون: There will be no reprocessing. باز فراوری نباید بکنید. And the spent fuel، سوخت مصرف شده، will be exported. باید چی بشه از ایران؟ تحقیر رو نگاه کنید. ما پله پله داریم میاییم عقب، پله پله داریم میاییم عقب. بعدی ما در دولت سابق خواستیم ریپروسسینگ داشته باشیم، بازفراوری، در اینجا متوقف کردن، در اینجا متوقف شده. همه الان خوندم نو ریپروسسینگ. بازفراوری چیه؟ از سوخت مصرف شده شما با یک تکنولوژی میتونی پلوتونیوم استخراج کنی. ژاپن از قدم داره، به ما نمیدن. باش پنج، ما این راکتور با آب سنگین کار میکرد، ما یه کارخانه باید داشته باشیم تولید آب سنگین بکنه. دولت قبل اینا همه رو برای ما آماده کرد، دولت قبل همه اینا رو برای ما آماده کرد. یه کارخانه تولید شده سالانه ظرفیت 16 تن آب سنگین تولید میکنه، دولت قبل بود. در این توافق نامه اشاره بهش نشده. در اینجا چی شده؟ در لوزان. خب گفتن ما برای 18 سال بعد اون انشالله راکتور مدرن آب سنگین آمریکا لطف کرد، این قدیمی رو از ما گرفت و به خدا همین قدیمی و بعد ما رو تعلیم میکرد، این از ما گرفت و میکنم مدرنش رو دولید کنه. آمریکا هم نیست، من اون نیست چیه، حالا هر کس که هست. بعدش اونجا که سوخت مصرف شده داره آب سنگین میخواست برای اون، میگه شما برای تو 10 سال بعد الان اینقدر تولید کرده دارید، میخواد چیکارش کنیم؟ برای چی تولید کردیم؟ مثلا اول آمریکا به تو چه رفت داریم برای چی تولید کردیم؟ اصلا همچون بیکاریم تولید کردیم به تو چه رفت داریم؟ میگه اینا رو حتما باید صادر کنیم، تو ایران نباید باشه. خود آمریکا میگه من از شما میخرم. ببینید خود آمریکا اعلام کرده، اینو من نمیگم، این آقایی که مزاد، من دیگه اینجا نه تونتون است نیارم، تو جلسه بیاله نیمانه گفتم بله خود آمریکا گفتم از شما میخرم. عجب ما هم لطفی دارن، تو ایران حق نداریم اینا بماند. حالا میتونیم تولید کنیم دوباره؟ اختلافه. تکشید آمریکایی‌ها میگن ایران حق تولید دیگه نداره، برای چی میخوای؟ ما هنوز که نساختیم به شما بدهیم، شما برای چی میخوای؟ اینا میگن نه ما میخوایم داشته باشیم. حالا هر کی درسته، حتما آمریکایی‌ها ایشالا دروغه. اما من اینجا بگم خود آقای صالحی سه‌شنبه جلسه غیرعلنی بود، دیروز آقا با آقا جلسه داشتیم، آقا فرمود شما برای اینکه میگین اونا دروغه فکشید ایرانی رو بگید بیرون. خودش گفت، آقا فرمود، گفت منم دارم فکشید آماده میکنم که بدم بیرون، بدم دست آقای ظریف که بده بیرون. نهانده های مجلس هم صد خوردی امضا کردن، سریعا دادن که آقا این باید بیاد بیرون. چه آقا فرمود؟ درست هم هست، مگه نمیگید اونو دروغه؟ خواهی رو بدید بیرون. یک قربش دو سه شب قبل بدن، سه چهار شب قبل، هی عقب افتاد. دیشب نپری شب آقای عراقچی سریعا برگشت گفت ما فکشید رو بیرون نخواهیم داد. توجه کنید چرا؟ مگه خودتون نمیگید آقا دستور داده؟ مگه نمیگید آقا دیروز هم فیروز فرمود؟ همدلی معناش اینه که یه گله، بیاید وسط او رو بکارید، او رو یک گیاهه. چرا مردم رو در جزئیات قرار نمیدید؟ آقا مردم من نمایم میگم، نه در جزئیات قرار بدید. هر بار دیگه میگی این دروغه. خب باشه دروغه، خوب گوش بدید. من چون یک شنبه جلسه داشته با آقای ظریف این جمله رو میگم، گفتم آقای ظریف من یه سوال دارم، شب جمعه اون آج خانم اینو خوند، خانم مورینی، فرداش گوش بدید، فرداش جان کلی اومد روز جمعه این همه فکشیدش رو داد بیرون که شما میگید دروغه. خب باشه آقای ظریف، یا اینا دروغ میگن یا این طرف دروغ میگه دیگه. اما آقای ظریف من معتقدم، گوش بدید، من معتقدم اونا دروغ میگن. خب کسی که 6-7 ساعت بعد میاد، بونه 6-7 ساعت بعد نبود آجا، اشتباه نکن، نیم ساعت بعد از قرائت این اومده این دروغگویی رو. خب گفتم آقا اگر آمریکا یعنی موجودی که نیم ساعت بعد از توافق میاد زیر توافق رو میزنه و به قول شما دروغ میگه، با این آمریکا دارید توافق میکنید، موازنه میکنید، برخورد میکنید، فورد و لوزان رو با این آمریکا دارید به توافق میرسید؟ به قول خودت نیم ساعت بعد ایشون اومده تمام تعهدات زیر پا گذاشته و دروغ میگه، مگه شما نمیگید؟ ها حالا بلش کنید، چرا این مطالبه خواص مطالبه آقا رو اینا اطاعت نمی کنن؟ دستور سریع آقا رو اطاعت نمی کنن؟ آقا این جمله سالیس آقا سریع هم دستور داده، پنجشنبه آقا فرمود جزئیات مردم بگویید، علنی هم کرده. من زنگ زدم به معاون وزارت خارجه گفتم ساعت‌های خصوصی آقا رو زیر پا میذارید اشکال نداره، وقتی که آقا علنی کرد چرا در مقابل آقا میخواید بایستید؟ این خیلی گله داره، خیلی گله داره. بدید اگه شما جزئیات قبول ندارید جزئیات خودتون رو بگید، چیکار کردید چرا نمیگید؟ بلش کنید. بعدی بریم فایل بعدی، ببینید تحقیق و توسعه چه بلای سرش در اومد. گوش بدید فایل 4. تحقیق و توسعه در دولت قبل به صورت کامل انجام شد در همه زمینه ها، باهنده باشید همه زمینه ها. یکیشو من بر اساس پادمان ها مثل پروتکل الهی و اینا قوانین بین‌المللی میخونم براتون، نگاه کنید اونجا ببینید. مثلا تحقیق و توسعه در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای شامل چه چیزایی میشه؟ تبدیل مواد هسته‌ای، تغییر در اینا، غنی‌سازی مواد هسته‌ای، تولید سوخت هسته‌ای، راکتورها، مؤسسات بحرانی، بازفراوری سوخت هسته‌ای، فراوری پسمان هوا پرتوزای متوسط یا زیاد آبی پلوتونیوم، اورانیوم با غنای بالا، با غنای بالا تعریف کردن یعنی 20% بیش از آن، یا اورانیوم 223. این فقط در چرخه سوخت هسته‌ای به عبادی دیگه. در اینجا چی شده؟ ببین گام به گام دشمن را در تاب اونامشن هم گفته شما هر چه در دو توسعه فرید میکنید باید محدود به همون مقداری که فعلا دارید باشید، جلو تفرید. ما داشتیم مثلا در زمین سانترفیوژا تا نسل 8 بهش رسیده بودیم، گفتن دیگه جلو تفرید اینجا متوقف. در اینجا چیکار کردن در بیانیه لوزان؟ هنوزم بیانیه است، جالب. در اینجا چیکار کردن؟ گفتن تحقیق و توسعه این همه ابعاد برای چرا سو در نظر گرفتید، فقط در مورد سانترفیوژا میتونید انجام بدید، اونم با دو تا شرطی که ما براتون تعیین میکنیم. یک، محدوده این سانترفیوژا رو باید با ما به توافق برسید. دو، حالا میخواد این سانترفیوژا مثلا تو نسل چند میتونه تربیت و توسعه بکنید؟ تا نسل 8 که بود میتونیم نسل 10 هم داشته باشیم، نسل 11 12 20 30. میگه تو محدوده اینو باید با ما به توافق برسید. دو، حالا توافق رسیدید میخواد در توسعه بکنید، یک ماه یک سال در یک جدول زمانی که با ما به توافق برسید. میخونم براتون. ایران ریسرچ and development، تحقیق و توسعه ایران on centrifuges، روی سانترفیوژ. ما فقط سانترفیوژ یک بخش بود، بقیه چی؟ will be carried out، انجام میشه اما on a scope and schedule. scope یعنی محدوده، رو نسل چند، زنجیرهاتون چند تایی باشه، 4 تایی 8 تایی تا برسه 164 تایی. بعد اشدوه جدول زمانی که وقت اینجا رو دقت کنید، وقت has been mutually agreed، معنا کنید has been mutually agreed به چه معنا بود؟ has been agreed بازی نقلیه، یعنی محدوده و جدول زمانی که مورد توافق قرار گرفته است، بیانیه است و has been mutually، یعنی دو طرفه agreed، این بیانیه است. خب حالا کار نیست، پس پله پله اینجا متوقف کردن، اینجا دیگه محدود محدود کردن. بریم فایل بعدی. یکی از اونایی که وحشتناکه نظارت هاست، خیلی خطرناکه دیگه. پنیروز پنجشنبه دار آقا در اومد دیگه، میگم الان اشاره میکنم. تو نظارت ها در دولت سابق چون اینا خیلیشون جاسوسن، اولا بعضی اینا که جاسوس معلوم بود اصلا اینا میگفت آژانس معلوم کرد اینا باید بیان، گفت نه این حق نداره اینا بیاد، راه نمیداد، بسیار محدود بود. ما کارخانه‌های روتور رو ساندویچ نمیذاشتیم بیاد ببینه، چون روتور رو در جایی که ابزار نظامی تولید میکنه تولید میشد. کارخانه‌های مونتاژ ساندویچ نمیذاشتیم، ما دسترسیاشون روزانه نبود، گزارشاشون سه ماه در میون چهار ماه در میون بود. الان سر ما نشده، خود این آقای آمانو میگه ما 500 میلیون یورو نیاز داشتیم، 500 هزار یورو قبلا خرج داشت نظارت بر کار ایران، الان شده 6 میلیون یورو. هیچ کشوری میگه به اندازه ایران در معرض نظارت های ما نیست تو جهان، اجازه دسترسی به ما نمیده. قبلا محدود محدود بود، در اینجا چی شده؟ در تعاوننامه شرف چی شده؟ محدودیت رو برداشته؟ من از رو میخونم براتون، از رو میخونم ببینید چی شده؟ ارائه اطلاعات در مورد برنامه های ایران نسبت به تأسیسات هسته‌ای، این در تعاوننامه شرف شد. توصیف و ارائه اطلاعات نسبت به ساختمان‌های موجود در هر سایت هسته‌ای، میزان و سطح فعالیت‌ها، معادن اورانیوم، مواد منبع، طراحی راکتور عراق، اعمال پادمان نسبت به راکتور عراق، دسترسی روزانه به دوربین‌های ناظر که آفلاین هستند برای راستی‌آزمایی اطلاعات معین، موقت و سرزده، بازدید فیزیکی و بازدیدهای بدون اطلاع، دسترسی مدیریت شده به کارخانه مونتاژ سانترفیوژ، روتور سانترفیوژ، معادن، کارخانه‌های تولید اورانیوم. ما بینش یک قرار توضیح میدم، قبلا توضیح دادم، توجه کنید. نظارتی که اومده، نظارت دو دسته است، نظارت سرزده و نظارت غیر سرزده، هر دو پذیرفته شده در تعاوننامه ژنو. نظارت سرزدهش هم دو دسته است، نظارت سرزده با اطلاع و بدون اطلاع. با اطلاعش تسلیم شده، دو ساعت قبل زنگ میزنم با دمیه میران اینا چه ویزایی دارن، چه پاسپورتی دارن. دو، نظارت سرزده بدون اطلاع، اصلا با همون پاسپورت ویزا میره مثلا تو سایت فردو یا نتز میشینه زنگ زنه های سال انرژی اتمی من اومده. اما یه نکته تا حالا نپذیرفتن، نمیدونم از این بعد میخوام بپذیرن یا نه، فکشیشون بیرون نمیدن. و اون چیه؟ من رفتم چند جا بازده، چه معمول آژانس باشه نباشه، دوربینا داره ضبط میکنه، دوربینا آژانس، دوربین که روشنه، و دوربین آنلاینه، میگن نه آفلاینه. بابا روشنه، آفلاین چرا میگید؟ میگن نه آفلاینه. ببینید معنیش چیه؟ معنیش اینه این دوربین که داره ضبط میکنه درست از چهره دانشمندان و متخصصین ما که دارن اونجا کار میکنن فیلم گرفته میشه، عکس گرفته میشه، اما اینا حق ندارن این فیلم رو از اون مؤسسه و از اون سایت بیرون ببرن. میرن تو دستگاهی میشینن، رو کامپیوتر یا دستگاهی خودشون همینجا با حق دارن ببینن، دیگه هم ندارن بیرون ببرن. توجه توجه، تو بیانیه لوزان چیزی دیگه اومده، گفتن تازه اینا مدرن نیست، باید نظارت‌هایمون رو مدرنش کنیم. این همه تازه مدرن نیست. یکی از اونایی که خیلی میترسیم ممکن است دوربینا رو آنلاین کنن. آنلاین معنیش اینه طرف تو هر کشوری تو خارج نشسته از تمام این متخصصین ما داره، دیگه کی جرأت میکنه از اونجا قدم بذاره؟ از چیزایی دیگه که فوق‌العاده حساسن. ببینید من از این گزارش آژانس بخونم، تازه قبل از اینکه این آقایون اینا رو برن توافق کنن آژانس چه مطالباتی از ما داره. مال یک اسفنده، گوش بدید گوش بدید، سریعا اعلام کردن دانشمندان اصلیتون رو باید در اختیار ما قرار بدید. جلوتر متخصصین نظامیتون هم باید در اختیار، کی موشک تولید میکنن، چه چیزایی دنبالش هستن اینا. بخونم یه خورده براتون از رو بخونم. این گزارش آژانسه، اینا دقیقه، با بنده باشید، با بنده باشید. شورای بند هفتش، شورای حکام در قدنامه مورخ نوامبر 2011 خود تأکید کرد، بانده هستید، که برای ایران واژان ضروری است به منظور حمل و فصل فوری همه وسایل محتوای باقی مانده، حواسا بنده نیست، باقی مانده با هدف روشنگری در خصوص آنها، شامل دسترسی به تمام اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها، مواد و اشخاص در ایران به گفتگوهای خود شرکت داشتند. اشخاص که به کی میگن؟ در زمینه هسته‌ای اشخاص به کی میگن؟ بله؟ بعدی کاری که خیلی خطرناک قرار انجام بشه، ببینید سلیحاً آژانس تو گزارش آژانس هم اومده ابعاد احتمالی نظامی ایران خیلی خطرناک، تمام مراکز نظامی رو دیگه آقا دادش در اومد، فریاد کرد، آقا فرمود مسئولین نظامی معزول نیستن، تو گویی دیگه از اونا گذشت، دیگه خطاب میکنه به فرماندهان نظامی، من فرمانده کل قوا هستم، شما اجازه ندارید هیچ مأموری از آژانس رو به بهانه نظارت راه بدید در مراکز نظامی ما. سوال، اگر هیچی نبود آقا داد بیداد میکنه؟ چی کار داریم میکنیم؟ بابا هسته‌ای رو ول کن، امنیت کشور را یواش یواش داره از بین میره. میخونم گزارش آژانس رو، گزارش های قبلی مدیر کل مسائل باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و اقداماتی که را که لازم است ایران برای حمل و فصل این مسائل انجام دهد مشخص نمودند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیت های آشکار نشده مرتبط با امور هسته‌ای که سازمان های نظامی مربوطه در آن دخیل بودند نگران باقی مانده است. آژانس هیچ وقت برای تأیید میکنه ایران ملزم شده است تا به طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقی مانده به ویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران را بالا میبرد همکاری نماید، که این هم حالا باید چیکار بکنه؟ همکاری بکنه، که این هم شامل اجازه دسترسی بدون تأخیر به همه سایت ها، فقط پارچین نیست، حواستون جمعه، به همه سایت ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می باشد. در ابعاد احتمالی نظامی اشخاص تکون هسته‌ای رو نمیگن. بله بله بله. و اشخاص دخیل، یه وقتی هم گفته من فرمانده سپاه باید بیاد من باش مصادر کنم، هر کس که دخالت داره فرمانده ارتش باید بیاد، هیچ قیدی ندارد اینجا دیگه. عرض کردم آقا فریادش بلند شد، آقا چی کار میکنید؟ ما اونجا دوست بزن دوست رو به اونو گفتیم آقا اصلی مصلی دادید بدش کنید، آقا اینا حق بود، اونا به درد نمیخورد، همه اینا رو دادیم، آقا اومده تلویزیون رو میگفتیم، چون به درد نمیخورد آمریکا به فکر ما بود، ما رو تحریم میکرد، زور میکرد که اینکه به درد نمیخوریم و از بین ببریم، چون به درد ملت ایران، چقدر آمریکا عطوفت داره به ما، هو اصلی مصلی بذار کنه امنیت کشور رو دیگه، این رو هم دقل از دست ندیم. این مال لوزان، چیزای دیگه هم ذکر شده، هنوز ما هم رو برای میکنیم که فکشیت آمریکایی ها دروغه، من هیچی نمیگم، میدونی چه چیزایی توش اومده؟ انشاءالله که دروغه، ما هم میگیم دروغه، اما شما راستشو چرا به مردم نمیگید؟ بعدی باز نظارت ها، کد اصلاحی 3.1 براتون توضیح بدم 3.1 چیه؟ قبل اینا بازی در آوردن دولت قبل جلوش گرفت، کد 3.1 معنیش اینه شما اگر یه سایت اصلی ساختید، مثلا متن ساختید، یه مدار اصطلاحات هم آشنا باشید، یه جایی اگه بحثی مطرح میکنید آقا دستون میشه، اگه سایتی مثلا ما ساختیم در نتنز مثلا 10,000 تا سانتریفیوژ 5 نصب کردیم، 180 روز طبق پادمان ها قبل از این که شما الان ساختمون رو ساختید و همه چیز ساختید و سانتریفیوژ هم نصب کردید و همه اینا، 180 روز قبل از این که گاز تزریق کنید به این سانتریفیوژ ها تا غنی سازی آغاز بشه باید به آژانس اطلاع بدید. 6 ماه اینا آمدن یک کار دیگه انجام دادن، این کد رو اصلاح کردن، مودیفای کردن. گفتن چی؟ گفتن نه این خیلی بد میشه، اصلا از زمانی که تصمیم گرفتید در یه جای ساختمونی بسازید که سایت هسته‌ای بشود باید به ما اطلاع بدید. ایران زیر بار نمیرفت در دولت سابق، ایران در دولت سابق پروتکل علاقی را قبول نمیکرد، اما در توافقنامه ژنو چیکار کردن؟ این ذکری از این به میون نیومده، نخواستن از ایران. اما این در اینجا چی؟ در لوزان چی؟ در لوزان تصریح داره شما هم ادیشنال پروتکل رو باید اجرا بکنید. ببینید پله پله پیش آمدن. میخونم بعضی از عبارات اینجا داره. بله، میگه استت آف میجرز، مجموعه از اقدامات، have been agreed معنا کنید مورد توافق قرار گرفته است. توافقنامه نیست اصلا، چی اصلا اینا کی توافقنامه چی؟ بیانیه از یه دانشجو برای اینا طلب بیانیه می‌نویسن. have been agreed to monitor، چه چیزی رو مانیتور نظارت بکنه؟ the provision، اقدامات لازم JCPOA. گفتم چیه دیگه؟ این توافقنامه جامعه قرار داشته باشه. Including که شامل میشه Implementation، اجرای The Modified Code 3-1، کد 3-1 که Modified اصلاح شده، And Provisional Application of the Additional Protocol. باز تا اینجا میاد میگه که خیلی The International Atomic Energy Agency، آژانس بین المللی بله انرژی اتمی، will be permitted، مجاز است چیکار بکنه؟ این توی این بیانیه اومده The use of modern technologies، در نظارتات و داوغنامه ژنو که این همه بود مدرن نبود، اینجا باید از مدرن استفاده بکنه. And اینش خیلی خطرناکه اینه، and will have enhanced access، ما enhanced monitoring داشتیم به داوغنامه ژنو، enhanced access نداشتیم، دسترسی های بیشتر. این دسترسی ها رو خوندم براتون، به ابعاد اعتبالی نظامی ما، به اشخاص متخصصین نظامی ما، اشخاص دانشمندان هسته‌ای ما. بعد تا چیکار بکنه؟ تا کلریفای بکنه، تا روشن بکنه پست ان پرزنت ایشو، معنا کنید تا موضوعات گذشته و حال را. گذشته که چیزایی که همیشه اصرار داشتن و ما راه نمیدادیم، ابعاد احتمالیه، راه نمیدید، میدونی نتیجه چی میشه دیگه؟ او هم دیگه کار شما را تایید حالا داشته باشید، اینا باید بدید کجا سمارد. خب در دولت سابق نصب تجهیزات مدرن ممنوع بود، در توافقنامه ژنو اصلا اشاره ای نشده بهش، اما در تعیین یک کلمه‌تون خوندم مدرن تکنولوژی رو استفاده میکنه. دسترسی در دولت سابق محدود بود، دسترسی بیشتر من هرچه گشتم دوباره در توافقنامه ژنو نبود، نظارت های بیشتر بود، اینهانس اکسس نبود، اینهانس مانیتورینگ بود، اما در این بیانیه اینهانس اکسس هم بود. در دولت سابق اجازه بررسی ابعاد احتمال نظامی داده نمیشد، در توافقنامه ژنو ذکری ازش به میون نیومده، در اینجا ببینید پله پله اینجا دیگه ذکرم شده. خب بعدی، فایل بعدی رو باز کن، تحریم ها. بهترین چیز اینه، خیلی شیرینه، گوش بدید. خب ما همه هستیم، من یه چیز دیگه هم بگم در باره سانتریفیوژ آدم رفت. گفتیم در فردو از نزدیک 3000 تا سانتریفیوژ قرار شد 1000 تا 1044 تا، در نتنز 5000 و چند تا، حواسا اینجاست 60 تا. بقیه باید چیکار بکنیم؟ بله بقیه چیکار میکنیم؟ این رئیس تیم مذاکره کننده یک بار با تو کمیسیون گفت با ما خیلی موفق شدیم. گفتیم چی شده؟ گفت غربی‌ها فشار آوردن ما بقیه رو بیاریم دیسمنتلش کنیم، یعنی بیاریم قطعه کنیم، اجزاشو در بیاریم. ما مقاومت کردیم، پیروز شدیم، گفتیم نه، خودمون جمع میکنیم، سالم انبار میکنیم. فقط انبار کردن نیست، این خطرناکه. تسلیح شده زیر ساختای سانتریفیوژ رو باید بلوزه بزنی نابود کنیم. میدونی معنی چی؟ من رفتم فردوت بازدید، سانتریفیوژ رو سطح زمین نصب نشده. سانتریفیوژ میارن یا فرض نزدیک به نیم متر، حالا نمیخوام دقیق بگم، 10 سانتی کمتر 10 سانتی بیشتر کاری ندارم، در یک ارتفاعی نصب میکنن. چرا؟ اینجا فنرهای وسطش میزن لازم تخصصی که اگه زلزله چیزی اومده این مقاوم باشه، روی این نصب میکنن. میگن شما سانتریفیوژهای اضافی رو باید وردارید انبار بکنید، این زیر ساختش هم باید تخریب کنید. اینا دیگه چرا ما اصرار دارید شما این کارو انجام بدیم؟ چقدر ما باید تحقیر بشیم؟ این تصویه تازه بیانیه وزارت خارجه خودمونه، وزارت خارجه خودمونه. اما تحریم ها رو هم براتون توضیح بدم، گوش بدیم بگوشیم. اما تحریم به قول ما طلب ها، همه این مذاکرات شده که چی برداشته بشه؟ تحریم ها برداشته بشه.
آنها میخواد برکردن بزن اونی قاجا.
بله حالا داشته باشید. بله به قول آقا فرمود دیگه، آقا باشه ما بیورزیم قبوله. حالا بذار من تکمیل بکنم، تکمیل بکنم. بابا الان مشغل ظالمینه، به ظالمین نشه. من رو یه سلامات برای سلامت خودتون بپرسم. به قول آقا، بابا اینی که ما فرستادیم دهنم باز بشه، حاجا با اجازه بدید با عرض معذرت، اینی که فرستادیم اضافه کردیم به این تیم، این میاد میگه. این جمله آقا ناظر به این بود که یک بوم، یک مایه بدبوی افن متعفن، یادتونه در تو نفت، الان نسبت به سانتریفیوژا و داشتای هسته‌ای ما میگن یه چیز بی خودی. اینو بعد میگم مواهب الهی است که ما داریم این عقب نشینی رو داریم انجام میدیم. آقا هم آمریکا چقدر لطف داره، چون اینو به ضرر ما بود، اینو همه رو داره از دست ما میگیره. آمریکا به خاطر همین ما رو تحریم میکرد، چون ما خودمون بچه حالیمون نیست، به زور ما رو حالیمون کنن که این تحریم از ما لطف است که اینو به دردتون نمیخوره. بعد یک دفعه فلانی دانشمند شجاع نمیدونم فلانه این میخواد در تخته، گفت جفت و جور شد که خوب این کار پیش بریم. حالا گوش بدید، ما همه این کارا رو انجام دادیم برای چه چیزی؟ برای برداشتن تحریما. این تحریما رو من براتون عرض میکنم، یه دستبندی با براتون میکنم. تحریما در ابتدا دو تا چهار دسته قابل تقسیمه. دوستان گرده دقتن، یک، تحریم هایی که ما شدیم به خاطر مسائل هسته‌ای، دو، تحریم شدیم به خاطر مسائل چی؟ اگه گفتید موشکی، چرا شما موشک دارید به اسرائیل اینا میرسه؟ سه، تحریم شدیم به خاطر دو بشر در ایران آیت نمیشه؟ چهار، تحریم شدیم که به خاطر اینکه ما از حزب الله و اینا داریم دفاع میکنیم. آقا دیروز دوباره فرمودن مذاکره فقط در باب چیه؟ چون این یورو هفته قبل برگشت گفت که حالا که اینجا موفق شدیم، بله آقای رئیس جمهور گفته دوباره با اینکه فروردین آقا فرمود مذاکره فقط در مورد اصلی است، حالا که اینجا موفق شدیم چرا موضوع دیگر مذاکره نکنیم؟ حالا موفقم شدنم که میبینید الحمدلله لحظه به لحظه ما چیکار میکنیم. آقا دوباره فرمود بانده باشه آقا بیا اینو درست کن، چرا رفته بیا درستش کنید که این باهنده باشه. من این توضیح میدم تا ایشون چه هست میشون باشه دار درست میکنه. باهنده باشه دار باشه. پس یه چهار نوع تحریم شدیم به خاطر مسائل هسته‌ای، تحریم شدیم مسائل موشکی، حقوق بشر و چی؟ تروریسم. یه چارتای دیگه من عرض بکنم خدمت شما، چارتای دیگه براتون عرض بکنم. این به این تقسیم بندی به خاطر منشأ تحریم کنندگانه. ما تحریم شدیم حواس بنده نیستا چی شده، شارژش تموم شده، درستش کنیم. تحریم شدیم از لایه اتحادیه اروپا، دو با بنده هستی دواسه بنده باشه. تحریم شدیم اتحادیه اروپا ما رو تحریم کرده، دو آمریکا ما رو تحریم کرده. خود آمریکا دو بخش داره، چی ها گفتید؟ دستورات اجرایی و کنگره، پس شو سه تا. یکی هم تحریم های بین المللی است که خیلی خطرناک، الزام ها هست، برای همه تحریم های شورای امنیت. درست شد؟ یه تقسیم بندی دیگه هم جدیدن اضافه شده، خیلی واردن اونا. حالا من میخونم اینجا، نبود نبود، از متن میخونم ببینید تحریم ها چی شده. در تحریم ها در دولت سابق بود، در اینجا چی شده؟ به براتون عرض میکنم، ما 28 تا تعهد به طرف آمریکایی تو تعهدنامه شده دادیم، در واقع 90% 95% هستیم اون رفت. چی گیرون اومد در باب تحریم ها؟ میدونم خیلی حواستون به اینا نباشه، حواستون بنده باشه. به ما قول دادن سقف فروش نفتتون در تعهدنامه شده با ببینیم چی شده و الان چی شده. به ما قول دادن سقف فروشتون در این تعهدنامه گفتن در 1,000,000 بشکه ثابت بمونه، کمتر نمیذاریم بشه. تبدیل شد به 700,000 بشکه. از اون الان البته باز دارم بالا میارن، دست شما درد نکنه. 700,000 بشکه شد، باهنده باشید. تازه همون 1,000,000 بشکه هم باشه، قیمت شده چی؟ نصف. هیچ. دو. به ما گفتن از اون 100 میلیارد دلار دارید، یادتونه گفت چند میلیارد دلار به شما میدیم؟ 4.2. گفتن پتروشیمی از تحریم خارج میکنیم، ساسپند میکنیم، تعلیق میکنیم، تحریم شد. قطعات هواپیما تحریمشو برمیداریم، ساسپند میکنیم، تعلیق میکنیم. درست شد؟ کشتیرانیتونو بیمه میکنیم. حالا ببینید چی شد، این شده یا نشد؟ اینا که امضا شد، یک سال خوردی من از اون امضا میگذره. شد از من زیاد چنیدید، من میخوام چون این بحثو کنارم جمع بکنم، دوباره میخوام بگم ما مسئولین بانک مرکزی رو آوردیم، مسئولین بیمه رو آوردیم، مسئولین کشتیرانی رو آوردیم، مسئولین پتروشیمی همه رو آوردیم. گفتیم آقا همون 4.2 که بعد شد 70 بعد شد 10 میلیارد دلار پول ما رو به ما دادن یا ندادن. جالبه همون 1,000,000 بشکه هم به ما گفتن شما همه کار اصلی رو انجام دادید، 1,000,000 بشکه 80% پولش میتونیم بیاریم بعد از اینکه تعهداتمون رو انجام دادیم. گفتن نه، 80% باید بود اضافه بشه بلوک شده های شما. 100 میلیارد دلار ما شده الان 140 میلیارد دلار بلوکی کردن، 130 تا 140، 20% میتونید بردارید بیارید. حالا بنده باشید ببینه همین مقداری که پول خودمون رو اصلیمون رو دادیم، از اون 140 میلیارد دلار بودن 7 تا 10 میلیارد دلار میخوام به ما بدهن پول خودمون رو. حالا دادن ندادن. مسئول بانک مرکزی اول شد، یکی از مسئول بانک مرکزی خیلی شنیدن، اگه نشنیدید اونایی که شنیدن اصلاحی میکنم، اونایی که نشنیدن با دقت گوش بدن. یکی از مسئول بانک مرکزی شروع کرد گفت ببینید ما به 5-6 کشور نخ میفروشیم. این کیه؟ بعد از امضای توافقنامه است که 7-8 ماه بعدش که تعهد کرد، 8 ماه بعد از تعهدش قرار شد کانال مالی باز بشه، ما این مقدار پول بدن. حالا چی شده؟ میگه ما 5-6 کشور نخ میفروشیم، حالا کمتر بیشتر. مثلا هند، واحد پول هند روپی است. هند پول روپی، واحد پول خودش روپی رو میبره تو حساب ما، حساب بانک مرکزی تو بانک سوئیس میذاره. اینا که میگن هی واریز شده واریز شده، حواستون جمع باشه. جای دیگه تو حساب دیگه ایران اومده یا نه؟ حرف ایران نیست. حالا اونجا با اونجا بوده. من وسط حرفش پریدم گفتم که آقای فلانی خیلی عذر میخوام، درست نیست وسط حرف شما، اما برای من اینجا سوال مونده، ما روپیه میخوام چیکار تو حساب ما واریز بشه؟ ما دلار میخوایم، یورو میخوایم. گاجام اگه نمیدونید دلار و یورو برای ایران حرامه. من نگاش کردم گفتم مثلا من طلبه هم میشون اصلاح شرعی به کار میبره. گفتم کدوم یکی از مراجع حرام کرده؟ گفتم یعنی تحریمیم دیگه. نگاش کردم گفتم این مقدار پولو که دیگه گفتن تحریم نیستیم، گفتن اصلی انجام بدید این مقدار پولو به شما میدیم. حالا گوش بدید قصه شو. تازه که اونجا رفته فقط ما مجازیم اون روپیه رو بیاریم توی یکی از بانک‌های کشورهای عربی مثل امارات و عمان قرار بدیم، روپیه رو میذاریم اونجا، منتظر میمونیم تا یک تاجری پیدا بشه که میخواد بره با هم تجارت بکنه، نیاز به روپیه داشته باشه، بیاد این روپیه رو بخره. تو این تبدیل تبدل حالا زمانش که چی چقدر کم میشه رو بذارید کنار. گفتم حالا دلار میشه؟ گفت نه، تازه تبدیل به درهم میشه، باید یه تاجر دیگه ای پیدا بشه که درهم نیاز داره. گفتم حالا تبدیل به دلار میشه؟ گفت بله. گفتم حالا میارید دیگه حساب بانکی منتقل میکنید. چی گفتم به ما؟ به خدا قسم سرتی مذاکره کننده ما نشسته بود، گو ببینید شبا خورد خورد میاریم. من نماندان نگاه کردیم شبا خورد خورد میاری چیه؟ آقای وزیر صنعت معدن، آقای نمزاده با خیالتون چنگ بکنن، تحریم محریمی برداشته نشد. قبلا هم دلال
چمه دونی می آوردن الان باید. گفتم پس چی شد؟ چی ترک برداشت؟ مگه آمریکا امضا نکرد؟ اینا چیزایی که امضا شده است. آقا میگه من بدبینم، امضا شده است. خب بریم به سراغ هواپیمایی. سرتیر مسابقه کننده حرف بسیار بدی زد، انقدر من ناراحت به خدا اصلا نمیدونم چرا. برگشت گفت این مسئولین ایرانی شرمن اینا که کارشون درست انجام دادن. مسئولین ایرانی ما توجیه نیستن، دو ماه طول کشید ما مسئولین ایرانی خودمون رو توجیه کنیم. اونا که اشکالی ندارن تو کارشون. مسئولین ایرانی خیال کردن که تو دعوانامه شده باید ما هواپیما بفروشن. نه آقا، به ما سوخ بدن. من چند گفتم من دو سه ماه از طرف کمیسیون رفته بودیم برای دیدن دانشگاه آلمان. مسافر میبره هواپیما آلمان، آلمان به سوخ نمیده. نامردی رو نگاه کنید، این هواپیما دوباره باید برگرده که بعضی از کشورها سوخ میدن، دوباره بشینه سوختگیری کنه دوباره. او میگه خیال کردم باید به ما سوخ بدن. نه خب پس چی قراره؟ پس تعاونی شده رفتی امضا کردی اصلی دادی، چی قراره؟ گفت فقط قراره قطعه بدن. حالا قطعه دادن؟ به این جمله ایشون گفت فقط قراره قطعه بدن. با آقایین ما خیال کردم قطعه هم خیال میکنن که سوپرمارکته که برن قطعه بردارن بیارن. مذاکره لازم داره. این مال قطعات هم بود. گفتیم کشتیرانی مسئول کشتیرانی شروع کرد. گفت تو الانی که از هفتش ما از اون توافق امضا کرده که باید انجام بدیم، گفت یه دونه کشتیران تو اجازه نداد بیمه بشه. پتروشیمی چی شده؟ اساس وزیر صنعت معدن گفته یه دونه کشور رو آمریکا اجازه نداد تحریمش باید داشته باشه. چیکار میکنیم آقا؟ چیکار میکنیم؟ حالا تحریمای اینجا رو براتون بخونم. اینا چیزیست که قول دادن یک سال خوردی به ما، اما در اینجا چی شده؟ خوب گوش بدید، خیلی جالبه. The EU will terminate. از اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا قرار چیکار بکنه؟ اول تحریما رو من اینجا نوشتم. بله قبلا دولت سابق هر چهار نوع تحریم بوده. تو گام اول براتون یک سال الان نوسه خوندم توضیح دادم، درسته؟ در بیانیه لوزان من هم جون اساسو پیش برم، فقط وعده های مشروطی داده شده. بقول آقا وعده نقد. حالا میخونم الان براتون. دو، در دولت سابق تحریم سرجاش بوده. تو گام نهایی، این خیلی مهمه، دقت کنید من این کلمات رو یادتون باشه. تو گام نهایی ببینید، گام نهایی همینه که رفتن الان یک سال خوردی دارن مذاکره میکنن، داره کامپریهنسیف لیفت باید بشه. لیفت یعنی رف، تعلیق میشه ساسپند. گوش بدید، میگه باید یک سال رفتن که رفع جامعه تحریم رو امضا کنن. ببینیم رسیدن تو برای لوزان. من میخونم اینو، کامپریهنسیف لیفت، لیفت کنیم به صورت جامعه، رفع کنیم چه چیزی را؟ UN Security Council Multilateral and National Nuclear Related Sanction. ما تحریم های شورای امنیت، تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های آمریکا را که فقط در مورد چیه؟ Nuclear Related Sanction معنا کنید. از اون چهار تا چهار نوع تحریم که یکیش هسته‌ای بود، یکیش حقوق بشر بود، یکیش هم چی بود؟ موشکی بود و تروریسم. اونی که تازه قرار انجام بشود که الان میگیم هیچ وقت انجام نمیشه، فقط یک چهارم تحریم هست. Nuclear Related Sanction، تحریم های مربوط به هسته‌ای. اما همین تحریم های مربوط به هسته‌ای شامل چه چیزی میشه؟ Including شامل میشه گام هایی، این اریاز، اریز، محدوده های چی؟ ترید. من نوشتم این کلمات یادتون باشه، بعد میرم جای دیگه. تجارت، تکنولوژی، فایننس، انرژی. پس یک سال خوردی رفتن یک چهارم تعلیم ها رو لیفت کنن، اونم تو این چهار زمینه. چهار زمینه چیه؟ تجارت. باز چی اومده؟ تکنولوژی اومده. مالی اومده؟ بهمنشینه. درست شد؟ خب در اینجا چی شده؟ آنچه که در این لوزان اومده، اولا همون فقط هسته یک شارمه، دو تا از اینا رو هم رفتن به کار خودشون. چی اومده؟ اکانومیک و فایننس، اقتصادی و مالی. خب تجاری هم فرض میکنیم شامل اون اقتصادیه بشه، تکنولوژی چرا نیومده؟ انرژی چرا نیومده؟ یعنی شما یک سال خوردی رفتید مذاکره کردید که از اون چیزی هم که قرار شد یک چهارمش هم بردارن، از اون چیز هم ما اومدیم باز جلوتر اومدیم و عقبتر اومدیم از شما. چون دشمن چقدر زیبا کار میکنه. بعد عبارت بعدی بخونم براتون، این تعلیم خیلی قصه داره. خب در دولت غرب تعلیم های اتحادیه اروپا بود. ای بابا این برگشتش، آقا بیا بیا شما درست کن من برای اینا توضیح بدم. شما برگردید همین تحریم برای شما توضیح میدم. برگردید اونجا. خب رسیدید تحریم ها یه رو دیگه بزن قبلش، قبل از اون برید بلیسته. تحریم های اتحادیه اروپا چی میشه؟ باونده باشید من میخونم اینجا. The EU will terminate. مختومه اعلام میکنه چه چیزی رو؟ خیلی دقیق نوشتن. Terminate the implementation. اجرا رو مختومه لغو میکنه.